ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان، سلام بر شما، صبح بخیر. نخستین بخش از خبرهای بامدادی امروز سه‌شنبه اول اسفند، دهم شعبان و بیستم فوریه را که مروری بر مهمترین خبرهای شب و روز گذشته است به اطلاع شما میرسانم. سخنگوی شورای نگهبان گفت با پایان مهلت بررسی اعتراض نامزدهای انتخابات مجلس در شورای نگهبان، صلاحیت حدود 75% داوطلبان نمایندگی مجلس مورد تایید این شورا قرار گرفت. رئیس جمهور در جریان نظارت ستادی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواست با شناسایی نخبگان و فراهم کردن شرایط رشد و پیشرفتشان، آنها را برای فعالیت در بخش‌های دولتی و خصوصی و تبدیل ایده‌هایشان به کار و ثروت دعوت کند. رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی از خارج به کشور خبر داد و گفت بر اساس کارشناسی‌ها این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی بدهی‌ها و خسارات نامبرده را جبران می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری‌های قانونی و قضایی برای استرداد مدیرعامل فراری شرکت کوروش کمپانی به کشور خبر داد. دو ناو کشتی رسمی شهید سیاد شیرازی و شهید حسن باقری از مجموع ناوهای شهید سلیمانی به نیروی دریایی سپاه پاسداران ملحق شد. با الحاق این دو ناو رادارگریز، نخستین ناو تیپ سنگین در نیروی دریایی سپاه آغاز به کار کرد. پیکر 34 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس با استقبال مردم آبادان و خرمشهر و کاروانهای راهیان نور از مرز شلمچه وارد کشور شد. در حمله هوایی اشغالگران اسرائیلی به یک منزل مسکونی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه، 3 فلسطینی به شهادت رسیدند. در حملات به نوار غزه تاکنون افزون بر 29,090 نفر شهید، 69,028 نفر زخمی شدند. جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی پیامدهای اشغالگری رژیم صهیونیستی آغاز شد. پیش از این دیوان دادگستری لاهه رژیم صهیونیستی را به انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از نسل‌کشی محکوم کرده بود. رئیس جمهور برزیل سفیر این کشور در فلسطین اشغالی را فراخواند. 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی اسرائیل خواستند اقدام نظامی در رفح انجام ندهد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد همه کشورها باید در روابط خود با رژیم اسرائیل تجدید نظر کنند. رئیس سازمان ثبت احوال از رونمایی سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان خبر داد و گفت از این پس گواهی ولادت و صدور شناسنامه برای نوزادان به صورت هوشمند و بدون درخواست حضوری والدین صادر می شود. یارانه دهک های 4 تا 9 به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از مردم خواست برای اهدای خون در روزهای پایانی سال اقدام کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از دو حمله موشکی به دو کشتی آمریکایی خبر داد و افزود در این حملات کشتی‌ها با دقت هدف قرار گرفتند. یحیی سری همچنین از هدف قرار گرفتن یک کشتی انگلیسی با چند موشک دریایی خبر داد. نیروهای یمنی همچنین یک پهپاد جاسوسی پیشرفته MQ-9 آمریکا را سرنگون کردند. متجاوزان آمریکایی انگلیسی در حمله هوایی به منطقه الکدن در شهرستان الزوها در استان حدیده در غرب یمن را هدف قرار دادند. سازمان هواشناسی برای بخش‌های شمالی، غربی، شمال غرب، نواحی مرکزی، شمال شرق کشور، دامنه‌های البرز بارندگی پیش‌بینی کرد. بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبرهای بامدادی را هفت صبح شنونده باشید. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و درود و سلام بر شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 11 تا 22 سوره مبارکی حج و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه آیات امروز را آغاز می‌کنیم. آنچنان که در برنامه قبل شنیدید، قرآن در آیات 8 تا 10 درباره گروهی از مشرکان که بدون هیچ دلیلی معاد و قدرت خداوند در زنده ساختن مردگان را انکار می‌کردند سخن گفت. در آیات 11 تا 14 قرآن درباره گروهی از افراد سست ایمان سخن گفته می‌فرماید: و از جمله مردم کسی است که خدا را بر کناری عبادت می‌کند و اگر آنها را خیری رسد بدان آرام گیرد و اگر دچار آزمایشی گردد به سوی کفر روی برمی‌گرداند، چون این کسی در دنیا و آخرت زیانکار شده و این زیان آشکاری است. او جز خدا معبودی را می‌خواند که نه زیانی به او می‌رساند و نه سودی، و این نهایت گمراهی است. او از کسی درخواست می‌کند که زیانش از سودش نزدیک‌تر است. چه بد یاوری است و چه بد همدمی. بیگمان خداوند آن کسان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بهشتی در می آورد که از پایین دست آن نهرها جاری است. آری خداوند هرچرا اراده کند انجام می دهد. در صدر اسلام گروهی از مسلمانان بودند که از ایمان قوی برخوردار نبودند. ملاک این گروه در تشخیص حقانیت اسلام این بود که اگر با ایمان آوردن از نعمتهای مادی به خوبی بهره‌مند می شدند و زراعت و تجارت آنان رونق می گرفت، خوشنود می شدند و به اسلام اعتقاد بیشتری می یافتند. اما اگر در زمانی که اسلام می آوردند دچار قحطی و بیماری و تنگ دستی می شدند، از اسلام روی می گرداندند و بار دیگر به شرک می گراییدند. این روش آنان در آیات 11 تا 14 مورد بحث قرار گرفته است. قرآن این افراد را زیانکار معرفی می کند، چرا که اینان به جای توجه به دلایل و برهانهای منطقی تنها به سود و زیان خود توجه می کردند و در نتیجه اگر خداوند آنان را دچار فتنه و آزمایشی می کرد روی از اسلام برمی تاختند و خود را گرفتار خشم و غضب الهی در دنیا و آخرت می کردند. در آیات 12 و 13 قرآن برای بیان بطلان روش این گروه می فرماید که اگر دلیل روی برتافتن اینان از اسلام ضرر دیدن و دچار بیماری شدن می باشد، پس چرا پس از رها کردن اسلام به سراغ بت‌های کور و کر می روند و از آنان درخواست برآورده شدن حاجت‌هایشان را می نمایند، در حالی که این بت‌ها نه تنها قدرت بهره‌مند ساختن آنان را ندارند، بلکه پرستش بت‌ها باعث هلاکت و عذاب ابدی این افراد سست ایمان می گردد. در آیه 14 قرآن با بیان سرانجام نیک مؤمنان در آخرت این گروه را دعوت می کند که اگر ملاک حقانیت در نزد شما بهره‌مندی از مواهب الهی است، باز هم باید ایمان آورید، چرا که تنها از این راه است که می توان به نعیم ابدی دست یافت. در ادامه آیات قرآن به دنبال بحث گذشته بیان می کند که حمایت خداوند از اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امری قطعی است و اگر حوادث به ظاهر ناگواری برای جامعه اسلامی رخ دهد به خاطر آزمایش ایمان مسلمانان است. قرآن در این باره می فرماید: هر کس گمان دارد که خداوند پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و اینک از مشاهده نصرت الهی به خشم آمده است، پس ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را از آن آویزان کند و نفس خود را قطع کند و بنگرد آیا این کار خشم او را فرو می نشاند. این چنین ما قرآن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند. بیگمان آن کسان که ایمان آوردند و آنان که یهودی شدند و سابعان و نصارا و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنها روز قیامت داوری می کند، به راستی که خداوند بر هر چیز گواه است. در ادامه آیات قرآن بیان می کند تمامی آسمان ها و زمین و آنچه که در بین آنهاست در مقابل خداوند خاضع و ساجدند، اگرچه منحرفان از اسلام به ظاهر از این کار سرباز می زنند. قرآن می فرماید ای پیامبر، آیا ندیدی تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند برای خداوند سجده می کنند؟ و خورشید و ماه و ستارگان، کوها، درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم نیز سجده می کنند، اما بسیاری از مردم از این کار ابا دارند و فرمان عذاب در باری آنها حتمی است و هر که را خداوند خار سازد کسی او را گرامی نخواهد داشت، بیگمان خدا هر چه را بخواهد انجام می دهد. همان گونه که در آیات مشابه آیه 18 هم متذکر شده ایم، تمامی موجودات عالم هستی از این نظر که در تحت سیطره قوانین عالم هستی که از جانب خداوند متعال تنظیم شده است قرار دارند، خواه ناخواه مجبور به اطاعت و پیروی از این قوانین می باشند. این خضوع و تسلیم کامل آنها در برابر ارادی حق و قوانین حاکم بر هستی همان سجود تکوینی آنهاست. در این میان نوع انسان به سبب بهره‌مندی از قدرت اختیار و انتخاب، علاوه بر اطاعت تکوینی از قوانین هستی که شامل تمامی افراد انسان می باشد، قادر است به نحو تشریعی به عبادت خداوند نیز بپردازد و با سجود در پیشگاه حق بندگی خود را اظهار نماید. در این مرحله است که گروهی از انسانها که راه ایمان را برگزیدند در برابر حق با اختیار خود اظهار بندگی می کنند و گروهی دیگر از این کار ابا کرده و خود را گرفتار عذاب می نمایند. در ادامه آیات قرآن پس از آن که در آیات گذشته مردم را دعوت به ایمان به خدا و روز قیامت نمود، درباره سرانجام کافران و مؤمنان سخن گفته می فرماید این دو گروه دشمن یکدیگرند و درباره پروردگارشان مخاصمه و جدال کردند. کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده و آب جوشان بر سر آنها فرو می ریزند، با آن آب جوشان درون و برونشان گداخته می شود و برای عذاب آنها گرزهایی از آهن است. هر زمان که بخواهند به خاطر غم و اندوه از دوزخ بدرآیند، بدان بازگردانیده می شوند و به آنان گفته می شود عذاب آتش سوزان را بچشید. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 22 از سوره مبارکه حج به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه دیگر که به ترجمه و توضیح ادامه آیات می پردازیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست، دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت فقطش تو فقط عشق فقطش فقط عشق فقط
ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز سه‌شنبه یکم اسفند سال 1402 هجری شمسی مطابق با دهم شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری و برابر با 20 فوریه سال 2024 میلادی است. دهم شعبان سال 422 هجری قمری 1023 سال پیش خالع از شاعران بزرگ عرب زبان درگذشت. ابو عبدالله حسین ابن محمد مشهور به خالع در قرن چهارم هجری قمری متولد شد. وی در بغداد میزیست و از بزرگان علم نحو و لغت و ادبیات عرب بود. این ادیب از ابو علی فارسی و ابوالحسن صیرافی کسب علم کرد. اشخاصی چون خطیب بغدادی هم از او روایت حدیث کردند، ولی با تمام اینها شهرت خالع بیشتر در سرودن اشعار فصیح عربی است. اشعار به جای مانده از او بیانگر طبع روان اوست. ابو عبدالله خالع عاقبت در تاریخ دهم شعبان المعظم سال 422 هجری قمری بدرود حیات گفت. بیستم فوریه سال 1866 میلادی، 158 سال پیش، نبرد بین ارتش فرانسه و آزادیخواهان مکزیک پایان یافت. اروپاییان از سده‌های 15 و 16 میلادی به بعد نفوذ به سرزمین‌های گوناگون دنیا را آغاز کردند. مکزیک یکی از این مناطق بود که توسط فرانسویان اشغال شد. عاقبت آزادیخواهان مکزیک در مقابل حضور نامشروع فرانسویان قیام کردند و جنگی بین طرفین آغاز شد. این جنگ با پیروزی فرانسه و به سلطنت رسیدن ماکسیمیلیان شاهزاده اتریشی در تاریخ 20 فوریه سال 1866 میلادی در مکزیک به پایان رسید. بیستم فوریه سال 1928 میلادی، 96 سال پیش، امضای پیمان اورشلیم بین اردن و انگلیس اعلام شد. اردن تا قبل از جنگ جهانی اول و شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی بخشی از امپراتوری و یکی از امیرنشین‌های عثمانی به شمار می‌رفت. از همان آغاز تجزیه عثمانی، انگلستان به مناطق و سرزمین‌های راهبردی از جمله فلسطین و اردن نظر داشت. از این رو هنگامی که حاکمیت نظامی و امنیتی انگلستان بر اردن تثبیت شد، در تاریخ 20 فوریه سال 1928 این پیمان چهره حقوقی به خود گرفت. بر اساس این پیمان که در بیت المقدس به امضا رسیده بود، بازرسی دارایی اردن، حق امتیازها، قانونگذاری، نیروهای نظامی و حق اعلام حکومت نظامی در اردن به انگلستان واگذار شد.